خود مشکلی کسب و کارتونم بگید، ما اونا رو حتما خواهیم خوند. همه پیامکاتون دونه به دونه بررسی میشه، یعنی فکر نکنید که حالا ما اینجا میبینیم تموم شد رفت، نه، پرینت میگیریم همه رو داریم و بررسیشون خواهیم کرد.
فوریت‌های اقتصادی به سری مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. با فوریت‌های اقتصادی همراه بشید.
خب یه بخش عمومی داریم در برنامه فوریت‌های اقتصادی که میدونم مورد توجهتون قرار گرفته. هر بار سعی میکنیم یه نکته ای رو بگیم که به درد کسب و کارتون بخوره. میدونم که صاحبان کسب و کار با انواع چک در ارتباط هستن، اصلا بدون چک نمیتونن کسب و کارشون رو راه اندازی بکنن، یا اصلا برای تسهیل در کسب و کارشون به چک نیاز دارن. میخواییم کمک بگیریم از سرکار خانم دکتر مهناز سلطانی، مشاور امور مالی در کسب و کارها، تا در این خصوص برامون توضیحاتی رو بدن. خانم دکتر سلطانی سلام علیکم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. ممنونم از وقتی که در اختیار من
خواهش میکنم
من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید امروز در خصوص انواع چک، ما چند نوع چک داریم، حالا این چکای صیادی که اومده چه ویژگی هایی داره که صاحبان کسب و کار دقیق تر حالا به ویژه مباحث حقوقیش هم آشنا بشن، یعنی بدونن که مثلا وقتی یه چکی رو این طرف و اون طرف میدن چه ضمانت های اجرایی پشت سرش هست.
خواهش میکنم. مبحث بسیار بسیار مهمیه مبحث چک و بسیار هم گسترده است. چون ما تو این هفته 5 روز در خدمت شما عزیزان هستیم، امروز رو بیایم راجع به چک، انواع اون و ببینیم که اصلا اجزای برگ چک به چه صورت هستنش، و بیایم در روزهای آینده راجع به بقیه مسائل حقوقیش هم صحبت بکنیم. خب چک همه میدونن یه نوع ابزار پرداختیه که یک سند تجاری از لحاظ قانونی به حساب میاد. ما میتونیم انواع مبادلات اقتصادی رو انجام بدیم.
بله.
یه ورقه بهاداره، پس ارزشمنده، که خب کسی که صادر میکنه اون چک رو یه مبلغی رو داره توی بانک، میاد به اون گیرنده منتقل میکنه. یعنی کسی که چک دستشه میتونه بره اون مبلغ رو وصول بکنه. یه سری رکن داره که یکیش همون صادر کننده است که میدونیم اون محالون علی یا بانک ما که دقیقا همون واسطه یه توی پرداخته و کسیه که حالا اون چک رو وصول میکنه یا دریافت کننده. از لحاظ بحث حقوقی و بحث وصول مطالبات دو تا تقسیم بندی داریم. یکیش چک حقوقی هستش و یکی چک کیفریه که خیلی از افراد، خصوصا کسانی که تازه کسب و کارشون رو راه انداختن، خیلی با این مسائل آشنا نیستن و خیلی راحت چک میکشن. الان با توجه به اون قانون‌های سختی هم که اومده باید بیشتر دقت بکنن این مسائل رو. چک کیفری خب قابلیت شکایت کیفری داره، قابلیت تعقیب داره، قابلیت محکومیت داره، در حالی که ما اون چک حقوقی به چک بازرگانی هم میگیم از لحاظ قانونی ضمانت اجرایی کمتری برای وصول داره و به صورت کلی و
بله.
در صورتی که چک برگشت بخوره، اون دارنده میتونه بره از صادر کننده شکایت بکنه و چک رو طلب بکنه، یعنی مطالبه بکنه. و خب حالا تو اون بحث گیرودار شکایت کیفری اگه بیفته، دوستان من اینو بدونن که شکایت کیفری عموما راه حل مناسبی نیستش، چون خیلی از مواقع چک اون وجه کیفری خودش رو از دست میده، یا اینکه کلا از اون وجه کیفری نداره و باعث میشه که چک حقوقی بشه.
آفر.
حالا تو چه جنبه هایی، خیلی خوبه دوستان اینو بدونن که تو چه جنبه هایی اصلا ما چک ما جنبه کیفری نداره. یکی اینکه اگر طرح شکایت کیفری کلا نشده باشه بعد از 6 ماه از تاریخ مندرج روی چک، یعنی اینکه کسی که 6 ماه گذشته و نرفته شکایت بکنه دیگه حق شکایت کیفری رو نداره.
درسته؟
یه مورد بعد اینه که طرف میره گواهی عدم پرداخت رو میگیره، اون کسی که حالا باید بره چک رو وصول بکنه گواهی عدم پرداخت رو میگیره، ولی باز همون طرح شکایت رو انجام نمیده. یکی که کلن اون مرحله یک یا مورد اول این بودش که طرف کلن اصلا بی خیال میشه و نمیره چه کاری بکنه، بعد مثلا 10 ماه 1 سال یادش میفته مورد دوم اینه که میره دریافت گواهی عدم پرداخت و کارش رو انجام میده ولی نمیره دوباره شکواییش رو ثبت بکنه که کجا باید بره ثبت بکنه و بره دادسرا و دادگاه کیفری باید بره این کار رو انجام بده. این کارم انجام نمیده. این هم در این حالت هم اون دیگه چک ما جنبه کیفری خودش رو نداره. این نکته خیلی مواقع افراد میرن مثلا طرف مثلا توی تهران اقامت داره و با سفری انجام میده یه جایی میره مثلا میره سمت کیش، چکم اون تایمش مثلا در زمانی هستش که طرف کیش هستش، میره یکی از بانک های کیش میخواد بره اون رو وصول بکنه، بعد وقتی که این اتفاق میفته اگر چک موجودی نداشته باشه و بخواد برگشت بزنه باید توی یکی از دادگاه‌های کیش یا دادسرای صالح کیش این کار رو انجام بده، یعنی نمیتونه دوباره برگرده تهران. یعنی خیلی از مواقع خیلی از افراد این اشتباه رو میکنن که برمیگردن دوباره شهر خودشون بعد، ولی چک رو اونجا اون بحث قانونی و بحث حالا شکواییش و شکایتش رو باید برن انجام بدن، پس دقت بکنن. و خب این خب هم هزینه بر هستش، هم زمان بر هستش، همه این موارد رو باید دوستان در نظر بگیرن. یه مورد دیگه این هستش که چک وعده دار صادر بشه. یعنی چی؟ خب عموما فلسفه اصلا چک اینه که چک روز صادر بشه دیگه، ولی عرف ما چک مدت دار صادر کنیم. شما فکر کنید خریداری هستین میخواین که وجه اون معامله مثلا وجه ملکتون رو بیاد به صورت مدت دار پرداخت بکنین، خب قاعدتا میتونین از چک استفاده بکنین دیگه. این دیگه قابلیت شکایت ازش برداشته میشه و وقتی که شما مثلا میخواد 5 تا چک توی تایم های مختلف صادر بکنید دیگه این وصف کیفری خودش رو از دست میده.
میده. بله. بسیار عالی.
بعد چک بدون تاریخ، کسانی که چک بدون تاریخ میزنن و صادر میکنن اعتبار داره این چک و خود صادر کننده میتونه چک رو تاریخ بزنه ولی دیگه شکایت کیفری نداره.
دیگه. بسیار عالی. ممنونم ازتون خانم دکتر سلطانی. ان شاء الله این هفته سعی میکنیم اسناد تجاری رو بیشتر بررسی کنیم و موضوعاتی که در قالب همین چک هست. حالا دوستان شنوندم سوالاتی داشتن بفرستن، ما از شما خواهیم پرسید در این هفته. متشکرم ازتون خانم دکتر،
انشالله
که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. کلمه فوریت‌های اقتصادی رو به 30,36,37 ارسال کنید، ما با شما تماس میگیریم. صفوی از قزوین: من کارفرما هستم و مدیرعامل چرا باید بابت بیمه نکردن خودم 8 میلیون جریمه بشم؟ یعنی مثلا باید مدیرعامل بیمتون میکرده بعد نکرده شما 8 میلیون جریمه شدید؟ یه ذره بیشتر توضیح بدید. ما در خصوص بیمه های مسئولیت مدنی روزهای دوشنبه حتما صحبت میکنیم. برنامه روزهای دوشنبه فوریت های اقتصادی رو گوش بدید، به دردتون میخوره. دوست دیگری نوشته که سلام، لطفاً پیگیری کنید مشکل ما رو، چند بار بهتون پیامک دادم ولی توجهی نکردید، پیام من اصلا نخوندید. 919-42-46. ببینید موضوعی که شما مطرح کردید من دیدم، هم شما هم خیلی از دوستان شنونده مطرحش کردن. ما برای مطرح چنین موضوعی حتما باید مجوز بگیریم، ببینیم اصلا میتونیم همچین چیزی رو مطرح بکنیم یا نه. مجوزش رو بگیریم حتما این رو مطرح خواهیم کرد. شماره 919-42-46. خب همطور که خدمتون اول برنامه عنوان کردیم، ما قرار بود پرونده دوم رو اختصاص بدیم به موضوع بیمه قالیبافان، چون سوالات زیادی رو مطرح کرده بودید. البته که ما قبلا هم بهش پرداخته بودیم ولی چون سوالها خیلی زیاد بود و یه مسائلی مطرح می‌شد که برای خود ما هم جالب بود، مثلا مبلغ بیمه رو اشتباهی واریز کرده بودن، بیمه قطع شده بود. اصلا اینو جالب بود برای خود ما که ببینیم مشکل از چه قراره. اینو حتما بررسی میکنیم، چون یه جلسه فوری برای امروز صبحشون پیش اومد، قول 100% فردا رو دادن. سوالی در خصوص بیمه قالیبافی داشتید حتما برامون ارسال کنید. اما ما یه پرونده دیگر رو براتون در نظر داریم.
کسب و کارتون به مشکل خورده؟
در ایام گذشته ما دچار یک مشکل و تجربه تلخ
شدیم. هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیریم؟
مشکل من مشکل یه انشاب و بهداشتیه.
درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟
حدود 3-4 سالی داشتم دوندگی میکنم.
یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل داره؟
آیا این که کارگر افغانی که کارگر ما هم نبوده میتونه بیاد از ما شکایت؟
فوریت‌های اقتصادی، برنامه ویژه صاحبان کسب و کار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب یکی از هموطنان خوبمون از شهرستان علی‌آباد کتول در استان گلستان با ما تماس گرفتن، بهمون پیامک دادن. دوستان من پیگیر کسب و کارشون بودن، دوست نداشتن حالا فامیلیشون عنوان بشه. اسمشون آقا مهدیه، در حوزه تولید محصولات کشاورزی کار میکنن. مشکلشون چیه؟ مشکلشون این هست که میگن به من اجازه برقی کردن چاه آب رو نمیدن. میگن ما چاه کشاورزی داریم که با گازوئیل کار میکنه، میخوایم برقیش کنیم و بعدش این پروژه برقی کردن رو به خود اداره برق هم اهدا بکنیم بدون اینکه هزینه بگیریم ازشون، ولی مجوز ما رو صادر نمی کنن و میگن باید از تمام کشاورزهای لب جاده تعهد بگیری، در صورتی که اصلا نیازی به این کار نیست و اداره برق برکی بخواد مجوز رو میده، برکی هم نخواد نمیده. تکلیف ما باید چی باشه؟ این موضوعیه که ما مطرحش میکنیم در برنامه امروز فوریت‌های اقتصادی 27 شهریور ماه. سلام میکنه به جناب آقای مهندس علی اکبر نصیری، مدیر عامل محترم شرکت توزیع برق استان گلستان. آقای مهندس نصیری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم، ممنون و متشکر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس نصیری، یه سوال بپرسم در خصوص یه سری از قوانین که خیلی از عزیزان شنونده ما مطلع نیستن. مثلا طرف یه چاه کشاورزی داره، با گازوئیل کار میکنه، میخواد برقیش کنه، قوانین خاصی آیا داره؟ آیا باید کار خاصی رو انجام بده؟ اگر در خصوص این موضوع اطلاعاتی رو به ما بدید ما بسیار ممنون میشیم.
ببینید نکنید چاه عرض کنم که کشاورزی که
بله،
به صورت دیزل هستش، میخواد برقدار بشه، باید پروانه بهره‌برداری از آب منطقه رو داشته باشه.
درسته؟
این واسه اون ملاک.
بله.
چون نیا کنید ما الان خودتون میدونید که کشور در تنش آبیه، برداشت آب از چاه‌ها بر اساس قوانین و مقرراتی در واقع انجام میشه، متوجه این؟
بله.
لذا ما ملاکمون پروانه بهره برداری از آب منطقه‌ای هستش. افرادن که میخوان بیان چای کشاورزی خودشونو عرض کنم که برقی بکنن، میتونن با در واقع احداث شبکه که ما در این بابت ستون نیرورسانی رو ازشون کتر میکنیم، میتونن بیان در واقع چاهشون رو برقدار بکنن.
درسته؟
بله.
پس یعنی اول باید پروانه بهره برداری از آب منطقهشون داشته باشن. درسته. بله. حالا یه سوال دیگه، مثلا بعضی از عزیزان شنونده تماس میگیرن میگن که ما اگر بخوایم یه ترانس از برق بگیریم، اداره برق بگیریم، باید هزینه اون ترانس رو خودمون بدیم. فرض بفرمایید میخوان ببرن سر مجتمع دامپروریشون و هزینه ترانس رو باید خودمون بدیم، ولی بعدن هم میگن اهدا کنید به اداره برق. این موضوع چی، قانونش چی آقای مهندس؟ این هم خیلی از ما میپرسن.
ناخونید وقتی که عرض کنم که ترانس نصب میشه، متوجهید، بر اساس
بله،
قوانین شرکت توانیر باید اهدا بشه به عرض کنم که به قول معروف شبکه، به خاطر اینکه جزئی از شبکه میشه.
خب ترانسه رو که مردم میدن، این چجوریه؟ چرا خود مثلا اداره برق این کارو نمیکنه؟
جزء قوانین تکلیفیه، به خاطر این هستش که به هر حال این ترانس با تحت کنترل باشه، متوجهید؟ هر جریانی ازش نکشن، متوجهید؟ و عرض کنم که بر اساس اون دیماندی که بهشون فروخته شده، همون عرض کنم که جریان بشه. مثلا ما الان ترانس هایی داریم، متوجهید؟ در تابستون پروانه بهره برداری آب منطقی هم داره،
درسته؟
مثلا پروانه بهره برداریش هستش در واقع با ترانس عرض کنم که 180 مثلا در واقع جواب میده، متوجه؟ ایشون بیشتر از اون رنج در واقع داره عرض کنم که بهره برداری میکنه و آب بیشتری داره برداشت میکنه، لذا ما میگم آقا ایشون بالاتر از دیماند خودش داره و به خاطر همین باید ما کنترل بکنیم، لذا باید این ترانس در واقع در اختیار شبکه شرکت توزیع باشه.
بله، یه شنونده دیگه ای که ایشون هم مجتمع دامپروری دارن پرسیدن که ما چجوری برق صنعتی رو تبدیل بکنیم به برق کشاورزی. الان من یک کارگاهی داشتم قبلا صنعتی بوده، الان کلا اونجا شده یک منطقه کشاورزی.
تو استان گلستان
هست؟ نه، نوشته در کدوم استان های مهندس.
اگر استان گلستان هست، خب مراجعه بکنن، نامه درخواست بکنن، ما کارشناسان رو میفرستیم بازدید میکنن، اگر در واقع شرایط احسای تغییر تعریف رو داشتن ما دخمشون هست.
آه، یعنی مثلا اول باید درخواست بدن برای همچین چیزی؟
آره. ناکنید هر کدوم از این طرف ها متصدی خواست خودشی داره در از کنان که بیرون از سازمان برق،
درسته؟
مثلا کسی که میخواد در واقع تعرف صنعتی استفاده کنه متصدی سازمان سمت،
درسته؟
کسی که میخواد در واقع تعرف کشاورزی استفاده بکنه متصدی جهاد کشاورزی.
یعنی الان صنعتی رو میخواد کشاورزی کنه، درخواست رو باید به جهاد کشاورزی بده؟
نه، بحثم اینجا هستش که اینها باید در واقع هر کدوم در واقع یک پروانه صادر بشه. من
آها، متوجه شدم.
در واقع نتیجه میگیریم هر کدوم از اینها در واقع برای هر کدوم که ما تعرفه بندی میکنیم باید مجوز سازمان مربوطه خودش رو برداره بیاره، متوجه؟
درست.
من مثلا برای چای کشاورزی میگم آقا پروانه بهره برداری از آب منطقی مثلا مهمه.
بله.
حالا میخواد در واقع این چای کشاورزی اگر تبدیل بشه به آبیاری قطره‌ای، باید بره از جهاد کشاورزی اون تفکیکش رو اون برداره بیاره. اینها مسائل یا هستش که در واقع بعضیا میان که آقا ما چیز کشاورزی نداریم، تعرف کشاورزی نداریم، اما فرآورده‌های کشاورزی داریم، مثلا تبدیلی صنایع داریم، اونم باز در واقع یک نوع تعرفه خاص خودشی داره که نزدیک به صنعت اما بالاتر از در واقع کشاورزی. هر کدوم ما نزدیک شاید 30-40 مورد از کنم که تعرفه داشته باشیم در جاهای مختلف، یعنی موارد مختلف. همه اینها مدارک مثبتشون ارائه بشه، ما در خدمت همه این دوستان هستیم.
آها، پس اینا مدارک مستند میخواد از همون جایی که
بله
دارن، یعنی مجوز اونجا رو باید داشته باشن،
مجوز احداث کارخونه، مجوز احداث چای کشاورزی، اونها که در واقع هر کدوم متصدی داره برای خودشون. ما هم ناکنید به عنوان یک بنگاه اقتصادی دوست داریم برقمون رو بفروشیم،
بله،
و بعض از جاها مثلا در واقع میان از ما ایراد میگن آقا چرا برق غیر مجاز مثلا افراد در واقع رفتن کشیدن خودشون، ما میریم برقشون رو در واقع قطع میکنیم. بحثم اینجا هستش که ما به عنوان بنگاه اقتصادی دوست داریم برقمون رو بفروشیم، اما با یک قانون مقرراتی که در واقع کل دولت و مجموعه دولت و مجلس واسه اون گذاشته.
بله، پس این آقا مهدی که از شهرستان علی‌آباد کتول در استان گلستان برای ما پیامک دادن که چای کشاورزیشون با گازوئیل کار میکنه، میخوان برقش کنن، اول باید پروانه بهره برداری از اداره آب منطقه ایشون بیارن.
ما حالا این آقا مهدی که شما میفهمید فامیلشون چیه؟
والله اینجا گفتن عنوان نکنید، حالا من به دوستانم میگم حتما باهاتون تماس بگیرن بهتون بگن فامیلشونو. که در شهرستان علی‌آباد کتول بودن، گفتن که اداره برق گفته ما مشکلی هم نداریم که بهشون اهدا کنیم بعدش،
اما شبکهش من فکر میکنم اجرا شده، اون آقای مهدی که شما فرمودید شبکهش اجرا شده،
یعنی حل شده مشکلشون؟
مشکلشون حل شده.
خب بسیار عالی، بسیار عالی که اگه این اتفاق افتاده باشه،
اما تو نصف کنترلش یه مشکلاتی هستش که داره برطرف میشه.
بسیار عالی. خب یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم آقای مهندس که شنونده ما رو پاسخش رو بدید. نوشته من در استان گلستان هستم، برای انشعاب برق گلخانم چی کار بکنم اگه میخوام گلخانه احداث کنم؟
خب مراجعه بکنه،
خب
امور شهرستان خودمون، حالا هر کجای هستش اونها راهنماییشون میکنن که آقا برن چه مدارکی رو میخواد. من الان راهنمایی کنم شاید ناقص راهنمایی بکنم، متوجه سری مدارک نگم، اما ایشون اونجا مراجعه بکنه کامل در واقع عرضم کهشون اطلاع بده، یا به دفتر روابطمون هم در واقع مراجعه بکنه کاملا راهنماییشون میکنه.
آه، یعنی بیان به روابطون اداره برق اونجا بهشون بگن،
یا اگر تو ستاد خواستن نیان عرض کنم که حتما به امور شهرستان خودشون مراجعه بکنن و مدارک رو عرض کنم که دریافت بکنن که آماده بکنن.
این موضوع اهدای ترانس الان خیلی یه لایه کردن که آخه ما برای چی باید اهدا کنیم وقتی خودمون هزینه شون میدیم؟ این قانونه آقای مهندس،
این قانونه، قانون تکلیفی مجلس و دولت هست.
آها، این هم یه موضوعی هست که خیلی ما گلایه داریم در خصوصش.
خیلی عرض کنم که موارد قانونشو بدونید، من میگم دفتر روابط عمومی متن رو تهیه بکنه، متوجهید؟
بله،
و بفرسته خدمت.
خیلی ممنون هم میشم با توجه به اینکه این موضوع از اون دست موضوعاتیه که خیلی از عزیزان بهش پرداختن و میگن ما مثلا میخوایم یه ترانس برق بگیریم، خودمون اولش هزینه‌شو میدیم بعدش هم باید بدیم اداره برق. خیلی این چه کاریه؟ چرا خود اداره برق مثلا هزینه رو پرداخت نمی‌کنه؟
اصلا کلا این روند،
این اهدای زوریه دیگه آقای مهندس.
آره،
درسته،
حالا به هر حال روند 40 50 ساله است.
خب دست شما درد نکنه، ممنونم از اطلاعاتی که دادید، متشکرم که گفتید پرونده آقا مهدی هم الحمدلله حل شده. متشکرم ازتون، ان شاء الله موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه آقای مهندس، خدا حافظ. بازم برم سراغ پیامک‌هایی که برامون ارسال کردید. متشکرم از شماره 935-729-29 نوشته میشه شماره تلفن برنامه رو به من بدید؟ بله، 22-65-25-25 شماره 918-83-65-021 رو بگیرید، 22-65-25-25 اگر که با موبایل میگیرید که حتما باید بگیرید 021، اگر هم با تلفن حالا شهری میگیرید در تهران هستید لازم نیست، غیر تهران هستید بله باید بازم 021 رو بگیرید. در خصوص بیمه خاص خواستن صحبت بکنیم آقای رحمت الله بیژنی. خب ما اسم بیمه ها رو نمیتونیم بیاریم آقای بیژنی، حالا سعی میکنیم موضوعش رو مطرح بکنیم اگه در خصوص کسب و کارها باشه. آقای محسنی از مازندران سوال در زمینه چک دارن، سوال شما رو برای سرکار خانم دکتر سلطانی خواهیم پرسید. خاطرمون باشه فردا، من همین الان عکس بگیرم از رو سوالتون، فردا سعی میکنیم ازشون بپرسیم، سوال شما رو ارسال میکنیم براشون، فردا جواب سوال شما رو خواهیم داد. جناب آقای محسنی از مازندران. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما یادتون نره. اگه فکر میکنید این برنامه کمک میکنه به صاحبان کسب و کار، کمک میکنه به رفع موانع تولید، اونجا هم عنوانش بکنید. و اما بگم برای کسانی که اولین بار دارن برنامه ما رو میشنون، ما اتفاقا گفتیم اونایی که اولین بار هستن خودشون رو معرفی کنن. داشتیم امروزم جزو کسانی که اولین بار برنامه رو میشنون و نمیدونن ما چیکار میکنیم. روند برنامه ما این شکلیه، شمایی که یه کارگاه کوچیک دارید، یه مثلا مجتمع دامپروری دارید، اصلا دو تا دام دارید، دارید پرورش میدید، مشکل پیدا کردید با جهاد کشاورزی یا با جاهای دیگه، میخواید مجوز کسب و کار بگیرید، نمیدونید چجوری باید مجوز بگیرید، روندش رو بلد نیستید، مسیرش رو نمیدونید، مشکلی براتون به وجود اومده، راهکارش رو نمیدونید، با ما تماس میگیرید یا کلمه فوریت‌های اقتصادی رو میفرستید یا در قالب یه پیامک کوتاه مشکلتون رو میگید، ما به شما زنگ میزنیم. البته یه ذره زمان میبره چون از اول خرداد که ما این برنامه رو شروع کردیم خیلی پرونده داریم که هنوز نرسیدیم بررسی بکنیم. سعی میکنیم روزی دو پرونده رو اجمالی بهش بپردازیم، یه وقتایی بعضی وقت واقعا میمونیم، هنوز زمان نداریم برای اینکه بتونیم کامل توضیح بدیم. بیشتر از بعضی‌ها میگن چرا بیشتر از دو تا پرونده رو نمیرسید و بررسی نمی‌کنید، نمیتونیم جواب دقیق بگیریم. خیلی وقتا دیدید دوباره پیگیری مجدد می‌ذاریم به خاطر اینکه گاهی وقتا یه پرونده نیاز به ساعت‌ها کار کارشناسی داره، اصلا کار مثلا نیم ساعت و 20 دقیقه و یه ربع نیست. حالا ما تلاشمون رو باز هم تو این زمینه خواهیم کرد که یه ذره سرعت بدیم به بررسی پرونده‌ها. اینا رو بررسی می‌کنیم، قبلش هم با شما تماس می‌گیریم، بهتون میگیم که برنامه رو بشنوید، یا اگرم مثلا بعدن شنیدید بهتون میگین برید فلان تاریخ رو بردارید و گوش بدید، دقیق متوجه بشید که راهکار شما برای حل مشکلتون چیه. خب بریم ببینیم فردا چی داریم در فوریت‌های اقتصادی.
یک شنبه 28 شهریور ماه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پرونده آقای ذبیح الله بهادوری از استان همدان رو بررسی خواهیم کرد. ایشون بهمون گفتن کشاورز هستن، زمین کشاورزی دیمی با قولنامه دارن که بهشون ارث رسیده و مشکل سند دارن، نمیتونن روی زمین کشاورزیشون کار کنن و از این طریق کسب درآمد بکنن. در این خصوص صحبت خواهیم کرد تا ببینیم افرادی که در این حوزه به مشکل خوردن چه باید بکنن. اما اگر شما در کسب و کارتون به هر مشکلی برخوردید به 30,36,37 پیامک بفرستید.
خب خدمتتون بگم که ما پرونده دومون پرونده آقا مهدی بود که امروز بررسیش کردیم، به دلیل اینکه بیمه قالیبافان رو می‌خواستیم بررسی بکنیم، مسئولینشون فرمودن که فردا حتما در اولین فرصت 100% روی خط خواهند آمد و مشکلات رو عنوان خواهند کرد. و پرونده آقای دورانی زاده رو می‌خوایم بررسی کنیم که شغل زره بافی دارن و آقای زلفی که قالیباف هستن. جالبه، حتما برنامه فردامون رو بشنوید، میدونم خیلیاتون به این مشکل برخوردید. ما به تاریخ 20 مرداد ما هم بیمه قالیبافان رو بررسی کردیم دوستان شنونده، یه بخشش رو توضیحاتش رو داریم، حالا انشالله فردا سر فرصت بهتون میگم که قراره چه اتفاقی بیفته در حوزه بیمه قالیبافی. خبرهای خیلی خوبی رو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستبافی کشور آقای بهرامی اون بار به ما دادن. منتها این مباحثی که فردا می‌خوایم مطرح بکنیم خیلی جالبه، یعنی مسائلی هست که شاید خیلی بهش برخورد نکردن. حتما برنامه فردامون هم گوش بدید. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
شرکت مرغداری فاطم با بیش از 40 سال سابقه فعالیت درخشان و انتخاب به عنوان مرغداری نمونه کشور، مفتخر است با استفاده از مواد طبیعی و گیاهی در جیره طیور، محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. هر ایرانی یک تخم مرغ در روز. شرکت مرغداری فاطم.
موسیقی ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.